بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين عرض شد دو تا اعتراض رو مرحوم صاحب کفایه نسبت به استاد خودش مرحوم شیخ مطرح کرده در کفایه. اعتراض اول این که ان حجیت صحت اسناد و استناد نیست، بلکه ان حجیت منجزیت و مؤثریت است. در همه پدیده های این عالم این شکلی است که از اثر ما پی به مؤثر میبریم. شناخت آیه‌ای، شناخت اثر و پی بردن به مؤثر در تکوینیات، تشریعیات، اعتباریات، همه این قاعده جاری است که اثر بیان کننده مؤثر. ما حجیت رو اگر یک مؤثر بدانیم، به عنوان یک امر اعتباری که شارع مقدس رو اعتبار کرده خواهم بشناسیمش، میگم اثرش اینه. شیخ فرموده اثرش صحت اسناد و استناده. آخون میگه نه، این درست نیست. چرا درست نیست؟ چون بین اثر و مؤثر باید تساوی باشه. بین اثر و مؤثر باید تساوی باشه. بین صحت استناد و اسناد با حجیت اون خصوص منوجه. دو تا ماده افتراق داره. ماده افتراق اول جایی هست حجت هست ولی صحت اسناد و استناد نیست. ماده افتراق دوم آن است که حجت نیست ولی صحت اسناد و استناد هست. آنجایی که حجت هست صحت اسناد و استناد نداره، ظن مطلق علل حکومه هست در مقدمات دلیل انسداد. اونجا حجت ولی صحت اسناد و استناد نیست، چون حکم عقل. که ما در باب حجت اونجایی که اصل ما یا اماره ما مطابق و با واقع است خیلی تنش نداریم، خیلی حرف نداریم. اونجایی تنشه که این اصل یا اماره مخالف با واقع در میاد، یعنی احتجاج، محاجه، گفتگو بین مولا و عبد که با هم دعواشون بیفته، هر کدوم یه دلیل بیارن، اونجاست. خب این اماره مخالف با واقع در آمده، مولا بگه که چرا این کاری کردی؟ میگه خودت گفتی. چرا چه شکلی رفتار کردی؟ نماز خوندی به خاطر این اماره، استناد به اماره. بنابراین احتجاج و محاجه در صورتی است که مخالف با واقع در بیاد، یعنی در مؤثریت. بحث عذر خیلی مهمه حجت، و الا در بحث مطابقت با واقع که منجزیت محکم واقع رو تقویت میکنه، اون فرضی که مخالف در میاد. در خود محکمیت هم میتونیم بگیم حجت، اما گل کردن این حجت تو بحث مخالف با واقع در آمده. زا این مرحوم آخون فرماد که زن علال حکومه این طوریست که دیروز، نمیدونم گفتم یا نگفتم، دیروز از کردیم این فرمایش مرحوم آخون محل تأمله. بعد به نظرم رسیدیم فرمایش آقای خویی، بله مرحوم آقای خویی هم آمد به یک شکل دیگری به آخون ایراد گرفت. مرحوم آقای خویی فرمود که صورت مسئله رو پاک میکنیم، در باب مقدمات دلیل انسداد ما نمیخواهیم حجت پروری کنیم، تولید حجت کنیم، بلکه مقدمات دلیل انسداد باعث تبعیض در احتیاط میشه. تبعیض در احتیاط. مکلف با پشتوانه مقدمات دلیل انسداد مظنون رو انتخاب میکنه، احتیاط میکنه، مظنون رو انتخاب میکنه. عرض کردیم بر ماه خویی که خب احتیاط یعنی چی؟ صورت مسئله رو شما پاک کردید، یعنی پس بنابراین حجتی نیست. ظن علی الحکومه حجت دست ما نمیده. خب اگر حجت دست ما نده احتیاط بکنیم، بعد فهمیدیم احتیاط در خلاف احتیاط بوده. این محاجه اینجا هست یعنی ذات حجت درش هست. وانگه این میشه شما با احتیاط یه چیزی رو اثبات بکنید، به چیزی برسید، بعد نسبتش ندید به شارع، بگید ربطی به شارع نداره، ربطی به دین نداره. مگه میشه؟ هم صحت اسناده، هم صحت استناده، هم حجیت معنا داره. بنابراین صورت مسئله رو نباید محقق خویی بار پاک کنه، بگه آخون شما که میگی حجت هست ولی صحت اسناد و استناد دید، این رو باید حلش بگید. آخون فرموده حجت هست، واقعا هم حجته، یعنی مقدمات دلیل انسداد کیه؟ وقتی که ما دیدیم باب علم و علمی منسده، زیادی از ابواب فقه روایت نداره، آیه نداره. عقل ما با اون مقدمات رسیده به این که با مطلق زن باید فتوا بدیم. مطلق زن فتوا بدم تو طبیعیات، تو امور عرفی که اصلا ربطی به دین نداره، زندگی روزمره منظوره، این راه رو برم یا نرم، یا نه نماز واجبه، روزه اون شکلی واجبه. این زن به هر چیزی پیدا کردی دیدی مزنونه، تو اون رو بگو حکم اللهه، بگو حکم اللهه. و اگر حکم الله هست اصلا میشه فرض کرد که حجت باشه ولی نسبت ندیم به خدا؟ بگیم خدا قبول نداره، من خودم تولید کردم، این کار خدا نیست، کار خودم، ربط به دین نداره، من میشم مشرع که میشه تشریع هم حرام. بله،
چون مرافعی باشه حجت حکم تأسیسی هسته، نه ارشاده.
اونو که هست که هم گفتم، مگر اینکه گفته شود که در اینجا ارشاد به حکم عقل و صحت حجت هم اون وقتیست که تأسیس باشه، حجت اون وقتیست که تأسیس باشه. اونو یک اصطلاح خاصی بسازیم، الا این صحت استناد و اسناد رو وقتی که مرحوم آقای خویی فرماید حجت نیست، با صحت اسناد و استناد رو دیگه چیزی نمیگه. با اینکه صحت اسناد و استناد داره، اما وقتی هم که شما ارشادی یک حکمی رو میبندی، نمیتونه بگی ربطی به خدا و پیغمبر نداره، ربطی به خدا و پیغمبر نداره. وانگهی ارشادی اصل حکم عقل ارشادیه، ولی متعلقش رو ما نمیفهمیم. ببین اگر مثلا ما آمدیم گمان پیدا کردیم به این که دعا عند رؤیت الهلال واجبه با پریدن یک کلاغ، یا از خواب مثلا از خواب منتقل شد، ولی ماهیت این کار یک ماهیت مدرک بالعقل نیست، متعلق و موضوعش از اون چیزایی نیستن که راحت بفهمیم، مثل اطیع الله و اطیع الرسول نیست. اینجا یه برزخ است گویا، توی این برزخ اون چیزی که به ذهن میزنه بگیم که نه این زن رو همین جهت بعضی گفتن زن علی الکشف، نمیشه زن علی الحکومه. اونایی که قائل میشن میگن نتیجه دلیل مقدمات انسداد زن علل کشفه، همینه، نمیشه ما یک زنی رو تولید کنیم، یک زنی رو بهش برسیم، یک مزنونی رو، بعد بگیم این همینطوری حکمیست، ربطی به خدا و پیغمبر نداره، فقط عقله. حداقلش اینه که اونا هم که میگن زن علل حکومه عقل، باید بگن که عقل است و شارع هم رئیس عقلا است و عقل رو امضا میکنه، مدرک که عقل رو امضا میکنه، یه امضای ضمنی باهاش هست، همین امضاه کف صحت اسناد و استناد رو درست میکنه. اینا خیلی بیان نیست. و گرچه این بحثم خیلی حالا ثمره شاید عملی نداشته باشه، حالا از جهت علمی این شکلی که مرحوم آقایی دفاع میکنه از شیخ قدیمی است و همچی ایرادی که مرحوم آخون به مرحوم شیخ وارد میکنه اینم قوی نیست در اعتراض اول. این اعتراض اول مرحوم آخون به شیخ یک اعتراض مستحکمی نیست، محل تأمله اون مقدار که ما میفهمیم. البته مرحوم آزاده فرزند مرحوم آخون میگفته که کسی به پدر من نمیتونه ایراد بگیره، اونایی که ایراد میگیرن نمیفهمن چی گفته آخون، نفهمیدن که چی گفته ایراد گرفتن. اینشون ادعاشی بود. حالا بر اساس اون مقداری که میفهمیم، هر کسی به اندازه‌ای که میفهمه که میتونه حرف بزنه، به اندازه‌ای که میفهمیم مثلا در بحث طلب و اراده وقتی آخون میره به طرف جبر مطلق، شون میگن نفهمیدن که آخون چی گفته و الا همچین چیز را آخون میتونه بگه که به جایی برسه که بگه از سعید سعیدون فی بطن امه و شقی شقیون فی بطن امه، بعد بهش بگن خب بس احکام و شرایط چی میشه؟ هیچی، احکام و شرایط که آمده که هر کسی مشخصه کی میره جهنم کی میره بهش عمل کنن دیگه. به همین اما ده برای اونایی که استفاده بعضشون خوب از اینا استفاده کنن بعدم برن بهش. اینجا هم به نظر میسه اعتراض اول مستحکم نیست. و اما اعتراض دوم، اعتراض دوم هم گفتیم، اما اعتراض دوم مرحوم آخوند به شیخ اعظم، کفایه رو که شما نگاه بکنید با رسائل، رسائل وقتی شیخ به اینجا میرسه بحث رو تا اینجا میاره، یه دفعه میره سراغ ادله حرمت تعبد به زن، یک بابی رو باز میکنه آیات رو میاره. تو کفایه نگاه میکنیم خبری ازش نیست. اینکه خبرش ازش نیست همین اعتراضه، اعتراض دوم. در اعتراض دوم مرحوم آخون فرماید که حالا بیان این حقیر این شکلی میگه که استاد بزرگوار، من و شما که تا اینجا با هم بودیم که گفتیم شک در حجیت مستلزم علم به عدم حجیت، چون موضوع حجیت تعبد معلومه، موضوع حجیت تعبد معلومه و تعبد معلوم مرکبه، دو جز داره، یک جزش که منتفی شد موضوع منتفی میشه، میشه سالب انتفاع موضوع. سالب به انتفاع موضوع از متیقناته، یعنی حکمش به شکل یقینی منتفی میشه بر یقین به عدم حجیت. خب اگر یقین به عدم حجیت هست، چرا شما خودتو به زحمت انداختی آمدی باز آیه آوردی؟ نمیدونم لا تقف ما لیس لک به علم ان الذن لا یغنی من علم، این اصلا نیاز نداریم که اینها ظهور دارن، ظهورشون میشه اماره. ما بهتر از اماره ده که داریم، ما یقین به عدم حجیت داریم، یقین به حرمت داریم، یقین به حرمت تعبد داریم. شما داریم به آیات استدلال میکنی برای حرمت تعبد. خب آیه ظهور داره، با ظهور آیه میخوای حرمت تعبد رو اثبات بکنی دیگه، نیاز نیست دیگه. و همونطور که ما نمیتوانیم معنا نداره دیگه استدلال کنیم به آیات و روایاتی که فرمودن از زن پرهیز بکنیم، از گمان پرهیز کنیم، به همین منوال هم دیگه صحیح نیست استصحاب جاری کنیم، اصل عدمی جاری کنیم. اصل عدمی در حالی است که متیقن سابق باشه و شک لاحق، نه این که اصلا شک لاحق نداریم، یقین داریم، یقین داریم به عدم اعتبار، یقین داریم به حرمت تعبد به زن. این هم اعتراض دو. البته این دفاع رو که بخوام الان ذکر بکنم، دفاع از مرحوم شیخ یک دفاع جانانه نیست، برای به عنوان یک گفتار، یک گفتمانی است به اصطلاح. ممکنه کسی از طرف شیخ میگه که اون بحث یقین به حرمت، یقین به عدم حجیت، یقین به عدم حجیت میشه بود سالبه به انتفاع موضوع. حالا اگه کسی رو قد حرمت رو اثباتی اثبات کنه، اثبات و حرمت، او از عدم حجیت منتقل میشده مثلا به حرمت تعبد. آیا ادله صریحه اثباتی نداریم که حرمت رو اثبات بکنه؟ بعد مرحوم شیخ آمده باشه استدلال کنه به آیات و روایاتی که نه ظاهرشون حرمت تعبد بزنده. یک بحث تردن للبابی باشه، بحث اساسی نباشه. به تعبیر دیگه یک مؤیداتیست فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که میره سراغ آیات، مؤیداتیست برای این اصل، برای این اصلی که عقلایی بود. یا به عبارت اخرى میخواد گویا شیخ بگه که هم عقل میگوید حرمت تعبد به زن به همون شکلی که تا الان آمدیم، هم شرع میگه. شرع کجا میگه؟ آیات و روایات رو آورده مرحوم شیخ که هم بگه شرعیه هم عقلیه. نهایتا ممکنه شما بگید این شرعیات، این آیات و روایات دیگه تأسیس نیستن، ارشاداتن به همون حکم عقل. این تا به اینجا. خب بنابراین اصل اولیشون، اصل حرمت تعبد به زن، این اصل مؤسس رو آیا میشه تخصیص داد یا نه؟ بحث بعدی.
شما مورد اینا درسی
نمیدونید؟ حالا لزومی به نظر نداره دیگه بخیری، بله کفایی هم نیورده، خیلی چیز نداره. حالا در ضمن ممکنه بعد اشاره بشه به بعضی نکات. پس بنابراین اصل حرمت، اصل شد حرمت تعبد به زن. و اصل حرمت تعبد به زن هست، خبر وارد که حجت، دلیلی که میاد حجیت بعضی از امارات رو اثبات میکنه، نسبتش با این اصل عقلایی چه نسبتیه؟ مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه می فرماد نسبت تخصیصه. الاصل هو الحرمت التعبد بالذن الا ما اخرج بالدلیل. این اخراج بالدلیل اخراج تخصیصیه یا حکومتیه؟ اینجا باز یک نزاعی در می گیرد بین مرحوم شیخ و محقق نائینی. خب مرحوم شیخ میفرماد تخصیصه، آیه نبع این جا اکن فاسقون به نبع این فتبینو، مفهومش میشه مخصص، مفهوم آیه میشود مخصص برای این اصل عقلایی که ساختیم. اصل حرمت تعبد به زن هست مگر زنی که از خبر واحد به دست آید. این ظاهرش تخصیصه دیگه، اکرم العلماء الا زیدن، علماء را اکرام کن مگر زید. خروج، خروج حکمی میشه، اخراج حکمی. یکی از مصادیق عام رو آوردیم بیرون، حکمش رو عوض کردیم. تخصیص تعویض حکمه، از تخصیص و تعویض الحکم، حکمی که از مصادیق عام رو عوض کردیم، وجوب بوده حرمتش. حالا اینجا حرمت بوده جواز کردیم. این مسلک مرحوم شیخ هست در باب الاصل هو الحرمت و تعبد به ذن الا ما اخرج به دلیل، که اخراج رو تخصیص میگیره. مرحوم نائینی میفرماد نه، حکومت، حکومت تزییقی، یعنی اخراج خبر واحد است از این اصل مؤسس به لسان موضوع، اخراج حکمی است ولی به لسان موضوع، موضوع عوض شده. موضوع چیه؟ علمه. اون زن بود، زن اصل اولی این بود حرمت تعبد، ولی خبر واحد شده علم تعبدی. علم تعبدی موضوعا آمده بیرون، یعنی موضوع اصل مؤسس کوچک شده. زمانی که پشتوانه علمی داره و تعبد شرط پشت سرش هست، این دیگه زن نیست، این علمه، بنابراین میشه حکومت. حالا باید ببینیم که فرمایش مرحوم شیخ درسته یا فرمایش محقق ناینی یا هیچ کدوم، یه چیز دیگه باید گفت. این نیاز داره به یک بحثی که همونطور که مرحوم آقا خوبی پیش رفته در دو مقام باید بحث کنیم انشاءالله. صلی الله علیه و آله.